بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناتو اعلام داشت استراتژی نیروهای ائتلاف در افغانستان تغییری نخواهد یافت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تضعیف جایگاه مجلس را نگران کننده خواندند. علی لاریجانی از تجمع کنندگان روز گذشته در برابر مجلس به شدت انتقاد کرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه سوم تیر ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 24 ژوئن سال 2010 میلادی به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. ناتو اعلام کرد راهبرد و سیاست نیروهای ائتلاف در افغانستان تغییری پیدا نخواهد کرد. این موضع پس از آن اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ژنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان را از کار برکنار کرد. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل سازمان آتلانتیک شمالی ناتو در این باره گفت که با برکناری ژنرال مک‌کریستال راهبردی که وی یکی از تدوین کنندگان آن بود تغییری نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در زمان معرفی ژنرال دیوید پترایس به عنوان جایگزین ژنرال مک‌کریستال تأکید کرده بود که این تغییر نفرات به معنی تغییر راهبرد و سیاست کلی در افغانستان نیست. مهدی کروبی روز چهارشنبه به دیدار میرحسین موسوی رفت و پیرامون مهمترین حوادث چند روز گذشته با او گفتگو کرد. این سران مخالف دولت با اشاره به تجمع روز سه‌شنبه هواداران محمود احمدی نژاد در برابر مجلس شورای اسلامی تضعیف جایگاه مجلس را موجب نگرانی و تأسف خواندند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تأکید کردند عده‌ای حتی جایگاه این مجلس که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در آن رعایت شده را هم بر نمی‌تابند. موسوی و کروبی همچنین ضمن تأکید بر مطالبات به گفته آنها به حق جنبش سبز از تمامی گروه‌ها به ویژه اصناف خواستند در ارتقای آگاهی لایه‌های مختلف جامعه نسبت به مطالبات به حق و مشروع خود تلاش کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق روز چهارشنبه خود در صحن علنی مجلس به شدت از تجمع روز سه‌شنبه و شعارهای سرداده شده انتقاد کرد. رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی این تجمع را با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار ندانست. روز سه‌شنبه تعدادی از بسیجیان در برابر مجلس شورای اسلامی در اعتراض به مصوبه مجلس که به دانشگاه آزاد اجازه می‌داد بر پایه اساسنامه پیشین خود عمل کرده و بتواند اموال خود را وقف کند در برابر مجلس تجمع کردند. همان تجمع و فشار هواداران دولت باعث شد که در جلسه روز چهارشنبه یک فوریت طرحی رأی بیاورد که در صورت تصویب نهایی مصوبه قبلی مجلس را ملغا خواهد کرد. جولیان گیلارد به عنوان نخستین نخست وزیر زن استرالیا زمام قدرت را در دست گرفت. حزب حاکم کارگر با برکناری کوین راد از رهبری این حزب راه را برای رهبری خانم گیلارد هموار کرد. پیشتر نظرسنجی‌های متعددی که در مورد محبوبیت حزب کارگر استرالیا و رهبری آن صورت گرفت، بخت این حزب را برای پیروزی در انتخابات آینده ضعیف دیده بود. از این رو تغییر در رهبری و شیوه حکومت در شش ماهی که تا انتخابات عمومی باقی مانده است، امری اجتناب ناپذیر می‌نمود. با انتخاب خانم گیلارد، نرخ برابری دلار استرالیا در برابر ارزهای خارجی افزایش یافت و به این ترتیب بازار سرمایه گذاری به این انتخاب جدید واکنشی مثبت نشان داد. شورای فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه خواستار آزادی احمد زیدآبادی و همه زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است که صدور حکم بی سابقه 5 سال حبس و 6 سال تبعید در گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر هیچ تناسبی با فعالیت یک روزنامه‌نگار و تلاش‌های مسالمت‌آمیز یک فعال سیاسی ندارد. و آخرین خبر مجله صبحگاهی این که 12 نفر در حادثه برخورد با یک قطار سری و سیر در نزدیکی بارسلون اسپانیا کشته شدند. حادثه ساعت 11:30 چهارشنبه شب اتفاق افتاد، زمانی که گروهی از جوانان به جای عبور از مسیر زیرگذر در حال عبور از عرض خط آهن بودند. در این حادثه که بین بارسلون و آلیکانته در جنوب اسپانیا روی داد، 17 نفر زخمی شدند که حال 3 نفر آنها وخیم اعلام شده است.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. ابراز نگرانی از تضعیف جایگاه مجلس در دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی. البرز، استان جدید ایران. پرتاب ماهواره جاسوسی جدید اسرائیل به قصد نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران. اقتصاد ایران در سخت‌ترین دوره رکود پس از جنگ 8 ساله. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در دیدار با یکدیگر درباره مهمترین رویدادهای اخیر به بحث و بررسی پرداختند. به گزارش سایت‌های خبری هوادار جنبش سبز، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در تازه‌ترین دیدار خود نسبت به تضعیف جایگاه مجلس ابراز نگرانی کردند. این دو رهبر مخالفان دولت در ایران همچنین برخی مقامات را در حملات اخیر به منازل و دفاتر مراجع تقلید مسئول دانستند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این بار مهدی کروبی به دیدار میرحسین موسوی رفت. در این 3 ماه که از آغاز سال نو می گذرد، این دو دست کم ماهی 1 بار با یکدیگر دیدار کرده اند. به گزارش پایگاه خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، این دو رهبر مخالفان دولت در ایران در تازه ترین دیدار خود رویدادهای چند روز گذشته از جمله سفر مهدی کروبی به قم و حوادث پیرامون آن و نیز حمله به بیت آیت الله یوسف صانعی و محرموم شدن دفتر آیت الله منتظری را به بحث و بررسی گذاشتند. بر پایه همین گزارش، آقایان کروبی و موسوی یادآور می‌شوند اینکه مقام‌های قضایی پیگرد متجاوزان به بیوت مراجع و اهانت به نوه آیت الله خمینی را رها کرده و به جای آن دفتر آیت الله منتظری را پلم کرده اند، نشان از هماهنگی بین پیاده نظام و برخی از مقامات دارد. هجوم هواداران دولت به مجلس به بهانه تصویب مصوبه‌ای برای وقف اموال دانشگاه آزاد نیز از جمله مسائلی است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدار روز چهارشنبه به آن پرداختند. آنان نگرانی خود را از آنچه هجمه و قشونکشی به مجلس خوانده اند ابراز کرده اند. دو رهبر مخالفان دولت در ایران یادآور می‌شوند که مجلس در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند به وضع قانون مبادرت کند، اما به باور آنان عده‌ای حتی جایگاه این مجلس را که شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نیز در آن رعایت نشده است بر نمی‌تابند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی این را هم یادآوری می‌کنند که مسئولان خواست قانونی و مشروع مردم برای برگزاری راهپیمایی سکوت را نمی‌پذیرند و در برابر عده‌ای سازمان یافته در کمال امنیت به هر کس و به هر کجا که می‌خواهند حمله می‌کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در تازه ترین دیدار خود فضای امنیتی کنونی در کشور و بازداشت های اخیر به ویژه بازداشت تعدادی از دانشجویان نخبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. گزارش وبسایت کلمه همچنین می‌افزاید آقایان کروبی و موسوی از قوه قضایی خواستند به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و با تظلم خواهی از زندانیان سیاسی زمینه آزادی بی‌قید و شرط آنان را فراهم کند.
دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی دولت ایران برای ایجاد یک استان جدید را تصویب کرده است. استان جدید البرز نام دارد و مرکز آن کرج است. مراد ویسی.
کرج مرکز استان 31 ایران شد. مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه رأی داد که کرج و برخی مناطق حومه آن به عنوان استان جدیدی تحت عنوان استان البرز از تهران جدا شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفرهای استانی خود به کرج به مردم این شهر قول داده بود که دولت در پی تبدیل کرج به یک استان جدید است. طبق رأی نمایندگان مجلس ایران، استان جدید البرز شامل شهرستان کرج به مرکزیت شهر کرج و بخشای مرکزی، آسارا و اشتهارد، شهرستان ساوج بلاغ، شهر هشتگرد شامل بخشای مرکزی، چندار، چهارباغ و طالقان و نیز شهرستان نظرآباد به مرکزیت شهر نظرآباد و شامل بخشای مرکزی و تنکمان خواهد بود. دو شهر ملارد و شهریار پس از مدت‌ها بحث و کش و قوس همچنان در استان تهران باقی ماندند و به استان البرز نخواهند پیوست. سولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور گفته است استان البرز بر اساس سرشماری سال 85 بالغ بر 2,400,000 نفر جمعیت دارد. معاون سیاسی وزیر کشور گفته است استان شدن کرج به حل مشکلات کلان شهر تهران کمک خواهد کرد. به گفته آقای مرتضوی، تهران در صورت زلزله به یک استان معین قوی نیاز دارد و استان البرز میتواند چنین نقشی را برای تهران ایفا کند. اما برخی از نمایندگان مجلس به دلایل مختلفی با این تصمیم مخالف بودند. کریم عابدین نماینده فردوس و طبس و از جمله مخالفان استان شدن کرج گفته است جمعیت استان جدید در اثر مهاجرت از حدود 3 میلیون نفر به 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. آقای عابدی گفته است به جای این کار باید استان طبس در منطقه کویر مرکزی ایجاد می شد. تغییرات در تقسیمات کشوری ایران اغلب با منازعات و تنش‌های قومی و محلی روبرو بوده است. اما به نظر می رسد استان شدن کرج حساسیت خاصی را در تهرانی‌ها ایجاد نکند. زیرا تهران امروزه به حدی بزرگ شده که این تصمیم را علیه خود تلقی نمی کند.
استان جدید البرز، استان 31 ایران، مراد ویسی گزارش میداد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
دولت اسرائیل اعلام کرده ماهواره جاسوسی جدیدی را برای رصد کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به فضا فرستاده است. این ماهواره روز سه‌شنبه از یک پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل به فضا پرتاب شد. نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز این خبر را از قول یوال اشتاین‌نتس، وزیر دارایی اسرائیل، در گفتگو با رادیوی دولتی این کشور مخابره کرده و نوشته است که مهمترین مأموریت ماهواره افق 9 رصد کردن برنامه اتمی ایران است. به گفته مقام‌های اسرائیلی، ماهواره افق 9 مانند دیگر ماهواره‌ها از این نوع از توانایی عکس‌برداری با شفافیت بالا برخوردار است. وزارت دفاع اسرائیل هم میگوید که با احتساب این ماهواره جدید، اسرائیل اکنون 6 ماهواره جاسوسی در فضا دارد. موشک شوید که این تازه ترین ماهواره را در مدار زمین قرار داده، از ویژگی های موشک پیشرفته پریخو یا اریها بهره گرفته که در کارخانه های صنایع هوایی و نظامی اسرائیل ساخته می شود. موتور شتاب دهنده این ماهواره نیز که موجب استقرار آن در مدار زمین شده، ساخت مجموعه صنعتی رافائل، بخشی از صنایع نظامی اسرائیل است. مسئولان برنامه فضایی اسرائیل و نیز ارتش این کشور اعلام کردند که پرتاب ماهواره و قرار گرفتن آن در مدار زمین طبق برنامه پیشرفته و نخستین داده‌های ارسالی از این ماهواره نیز به پایگاه زمینی آن مخابره شده است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید هرچند گردش مدار زمین نسبت به موقعیت جغرافیایی اسرائیل به سوی شرق است، اسرائیل ماهواره‌های خود را برخلاف این مسیر و در جهت غرب به فضا می‌فرستد تا اگر ماهواره ناکام شد، بقایای آن در سرزمین‌های کشورهای عربی و اسلامی واقع در شرق اسرائیل سقوط نکند. اما ارسال ماهواره‌ها در جهت غرب به سوی دریای مدیترانه بسیار دشوار است و به همین جهت ماهواره نمی‌تواند زیاد بزرگ باشد. از این رو مسئولان امنیتی اسرائیل ابتدا این احتمال را بررسی کرده بودند که همانند ماهواره تسکار اسرائیلی، ماهواره افق را نیز از طریق هند به فضا بفرستند. کشورهای غربی و اسرائیل میگویند که جمهوری اسلامی در پی تولید بمب اتمی است، ولی دولت ایران همواره این اتهام را رد کرده و فعالیت هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده است. شورای امنیت نیز با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از دولت ایران خواسته است تا غنی‌سازی را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از این دستور سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق خود خوانده است، موضوعی که موجب نگرانی اسرائیل و بسیاری دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
نادر صدیقی: برغم رشد چشمگیر اقتصاد در چین، اعتصاب کارگران باعث توقف تولید در کارخانه های هوندا و تویوتا شده است. این اعتصاب ها همچنین کاهش سهام شرکت های هوندا و تویوتا را در پی داشته است. مهتاب وحیدی:
شرکت هوندا در جنوب چین اعلام کرد در پی اعتصاب کارگران در بخش تأمین قطعات، یکی از دو خط تولید این شرکت متوقف شده است. خط تولید شرکت تویوتا در استان گوانگدانگ چین نیز در پی این اعتصاب ها متوقف شده و هنوز تصمیمی برای راه اندازی مجدد آن اتخاذ نشده است. بنا به گزارش روزنامه هرالد تریبون، توقف تولید در این دو کارخانه نتیجه نارضایتی کارگران بخش تأمین قطعات شرکت دنزو است که خواستار افزایش دستمزد خود شده اند. شرکت ژاپنی دنزو در جنوب چین، ارائه کننده تجهیزات و قطعات به کارخانه های تویوتا و هوندا، از روز دوشنبه در اعتصاب به سر میبرد. یکی از کارگران در گفتگوی خود با خبرگزاری چین گفت: میانگین حقوق کارگران این شرکت 1300 یوان معادل 191 دلار آمریکاست که این مبلغ پاسخگوی هزینه ها نیست و اظهار داشت مدیران به خواسته های کارگران احترام نمیگذارند. وی از ادامه اعتصاب ها در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان خبر داد. کای چانگ، استاد حقوق دانشگاه چین و مشاور کارگران اعتصابی در کارخانه هوندا، میگوید صنعت خودرو در چین به ویژه برای شرکت های خارجی بسیار سودآور است، اما هیچ معیار مناسبی بین سود شرکت ها و دستمزد کارگران وجود ندارد. این ناآرامی ها نشانگر نارضایتی های عمیق کارگران است و اگر دولت و شرکت ها برای حل مشکلات اساسی با کارگران مذاکره نکنند، امکان ادامه اعتصاب وجود دارد. سخنگوی شرکت دنزو اعلام کرد هنوز هیچ توافقی جهت افزایش دستمزد کارگران صورت نگرفته است. در گزارش‌ها آمده است با توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال‌های اخیر، افزایش مجدد آن ممکن است باعث نارضایتی سرمایه‌گذاران شود. در پی این اعتصاب‌ها، امروز چهارشنبه 23 ژوئن سهام هوندا 2.3% و سهام تویوتا 1.8% کاهش داشت. تحلیلگران می‌گویند اگر این کارخانه‌ها نمی‌خواهند بازار چین را از دست بدهند، ناچار به افزایش حقوق کارگران به ویژه در بخش‌های تأمین کننده قطعات هستند. لازم به ذکر است قوانین مصوب سال 2008 چین یک سیستم داوری و دادگاهی برای کارگران معترض در نظر گرفته است تا بدون برپایی جنبش‌های گسترده و به مخاطره انداختن ثبات سیاسی از آن طریق بتوانند اعتراض‌های خود را بیان کنند.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد. به رغم برخورداری از حدود 340 میلیارد دلار نرآمد نفتی در 5 سال گذشته، اقتصاد ایران با سخت‌ترین دوره رکود در سال‌های پس از جنگ 8 ساله روبروست. دکتر فریدون خاوند و گفتار اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
دستگاه‌های آماری جمهوری اسلامی همچنان از اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1387 و 1388 خودداری می‌کنند و تأخیر در انتشار مهمترین شاخص اقتصاد کلان کشور را به وجود اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت صنایع نسبت می‌دهند. با این حال، ارزیابی منابع مستقل کارشناسی و به ویژه منابع مطلع اقتصادی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال 1387 در رکودی سخت فرو رفته و هنوز به رشد دوباره دست نیافته است. 28 اردیبهشت ماه گذشته، حسین غزاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 را 0.5% اعلام کرد و خبرگزاری فارس نیز دیروز به نقل از محمد رضا باهنر، معاون نظارتی مجلس و رئیس کمیسیون نیرومند تلفیق، نرخ رشد اقتصادی کشور را در سال 1388 تنها 1.5% ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد که در 3 ماهه نخست سال جاری خورشیدی وضعیت اقتصادی کشور از لحاظ رشد اگر بدتر نشده باشد بهتر نشده، از جمله به این دلیل که از سرمایه‌گذاری خبری نیست و شمار زیادی از واحدهای تولیدی با 30-40% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. بعد از نخستین دهه جمهوری اسلامی و پایان جنگ ایران و عراق، اقتصاد ایران در بعضی سالها از جمله 1373 و 1378 نرخ رشدی بسیار پایین را تجربه کرد، ولی رکودی چنین شدید و طولانی در 21 سال گذشته سابقه ندارد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران طی 5 سال گذشته از پررونق‌ترین دوره در تاریخ صنعت نفت کشور برخوردار بوده و از محل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی به حدود 340 میلیارد دلار درآمد ارزی دست یافته است. نسبت دادن این رکود به بحران اقتصاد جهانی با هیچ منطقی نمی‌خواند، به این دلیل که میانگین نرخ رشد در کشورهای پویا معروف به قدرت‌های نوظهور از جمله چین، هند و برزیل همکنون با 7% پهلو می‌زند و میانگین عمومی نرخ رشد در دنیای در حال توسعه نیز با 5% فاصله زیادی ندارد. عامل اصلی رکود اقتصادی ایران نبود اعتماد در فضای داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدیم. در این روز 3 تیرما که سرمقاله بسیاری از روزنامه‌های کشور به موضوع عقب نشینی مجلس در برابر دولت در خصوص دانشگاه آزاد اختصاص یافته، به سراغ همکارمان شهرام رفیع‌زاده میرویم و در جریان آنچه که مطبوعات نوشتند قرار میگیریم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده. مجلس گویا در برابر دولت در مورد مسئله چگونگی اداره دانشگاه آزاد که این رویارویی میان مجلس و دولت اکنون چندیست که جریان داشته عقب نشینی کرده.
صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه کیهان همونطور که در شماره روز گذشتهش پیش بینی کرده بود که احتمالاً با دخالت آیت الله خامنه‌ای این مسئله به نفع حامیان دولت خاتمه پیدا خواهد کرد، خبر داده که پس از دیدار تعدادی از اساتید بسیجی با رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات ایشون، مجلس اولین گام رو برای پس گرفتن مصوبه وقف دانشگاه آزاد اسلامی برداشته و طرحی رو تصدیق کرده که دانشگاه آزاد رو از مصوبه روز یکشنبه گذشته خودش مستثنا میکنه و به این ترتیب به نظر دولت تن میده و تر مصوبه قبلی خودش عقب نشینی کرده. روزنامه جمهوری اسلامی در همین ارتباط نوشته که یک گروهی به دنبال تسخیر سنگر به سنگر مراکز قدرت هستند. منظور این روزنامه حامیان دولت هست و نوشته که پس از تصویب وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس، اینها به شکل قوغاسالاری و با اعمال خشونت و کف خیابان و تجمع اینها اومدن و حرف خودشون رو به کرسی نشوندن.
آقای رفیع‌زاده، همزمان روزنامه های کیهان و رسالت اکبر هاشمی رفسنجانی رو مورد حمله قرار دادن.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه رسالت یادداشت بلندبالایی نوشته تحت عنوان توضیحاتی برای ابهام بیشتر و در این یادداشت توضیح داده که آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که اخیراً با ماهنامه مدیریت ارتباطات داشته و درباره نامه سال گذشته خودش به آیت الله خامنه‌ای توضیحاتی رو ارائه داده بود، این توضیحات کافی نیست و این روزنامه نوشته که آقای هاشمی مخالفت داشته با آقای احمدی نژاد و همچنان برای مخالفت تأکید میکنه. روزنامه کیهان هم سرمقاله و هم یک خبر ویژه رو به این منظور اختصاص داده. کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان که اینجا چه میکنی شیخ، نوشته آقای هاشمی رفسنجانی رو با ابو موسی اشعری مقایسه کرده و نوشته که ایشون تز بازنشستگی میده، اما از اون ور این رو کشان کشان میآورند که در برابر علی قرار بدن و منظور از علی هم رهبر جمهوری اسلامی هست. این روزنامه همینطور یک خبر ویژه نوشته و ادعا کرده که آقای هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات بی‌طرف نبوده و مخالف آقای احمدی نژاد و طرفدار آقای موسوی بوده.
و اما روزنامه خراسان این مطلبی داره که جلب توجه میکنه در ارتباط با شرکت مخابرات که گویا 100 میلیارد تومان در سال از مشترکان پول میگیره.
روزنامه خراسان به نقل از آقای بهمن محمدیاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نوشته که اخیراً نمایندگان مجلس، البته بخشی از نمایندگان مجلس، به وزیر ارتباطات اعتراض کردند. ایشون رو به مجلس خواستن و از ایشون خواستن که توضیح بده که چرا شرکت مخابرات از محل تماس‌های ناموفق مشترکان سالانه 100 میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنه. به گفته آقای بهمن محمدیاری، توضیحاتی که وزیر ارتباطات در این باره برای مجلس قانع کننده نبوده و نمایندگان 2 هفته به ایشون مهلت دادن که توضیحات قانع کننده تری بده و یا اون که در حال ترتیب اتخاذ بکنه که این پول از این پس از مردم گرفته نشه.
و اما روزنامه ایران مطلبی داره درباره جوان زندانی که از کابوس 7 ساله اعدام نجات یافته.
بله، آقای علی مهین ترابی یک نوجوانی بوده که در 15 سالگی به نوشته روزنامه ایران در درگیری با یکی از همکلاسی‌هاش، در واقع اون همکلاسی فوت کرده. قبلا دادگاه ایشون رو به رصاص محکوم کرده و خواستار اعدام شده بود، اما در دوره آقای شاهرودی اونطوری که روزنامه ایران نوشته این حکم نقض میشه، مجددا به دادگاه ارسال میشه و همکنون به نوشته این روزنامه شعبه 102 دادگاه عمومی کرج ایشون رو از اتهامات وارده تبرئه کرده. آقای محمد مصطفی وکیل این نوجوان 15 ساله که الان 23 سال داره تاکید کرده بود در دفاعیش که ایشون این قتل رو انجام نداده و ظاهرا استدلال ایشون که بر اساس نظر پزشکی قانونی بوده از سوی دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. و ما در ادامه دیدارهای جام جهانی امروز پاراگوئه و نیوزیلند، اسلوواکی و ایتالیا، کامرون و هلند و دانمارک و ژاپن با هم دیدار می‌کنند. در ادامه مروری بر تاریخچه جام جهانی امروز بخش 17 این برنامه را می شنویم. جام جهانی 2002 برای نخستین بار در قاره کهن. حبیب رستم.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 2002 میزبانی جام 17 برای نخستین بار در تاریخ به 2 کشور آسیایی داده شد. ژاپن و کره جنوبی بازی ها را مشترکاً برگزار کردند. به 2 تیم دیگر آسیایی هم جواز ورود به جام جهانی داده شد تا با 2 تیم میزبان جام آسیایی ها به 4 برسد. ایران در مسابقات ورودی جام جهانی ناکام ماند. تیم ملی ایران در آخرین گام با شکست 3-1 از بحرین حذف شد. شکستی که خشم عمومی را برانگیخت. اما پیروزی بحرین بر ایران عربستان را راهی جام جهانی کرد. چین از شرق آسیا برای اولین بار وارد گشت ولی با 3 شکست پی در پی کنار رفت. عربستان در جام جهانی 2002 کیسه بوکس آلمان و ایرلند و کامرون شد و با 12 گل خورده به خانه بازگشت. تیم ملی فوتبال کره جنوبی یکی از 2 میزبان جام جهانی پس از حذف 2 بزرگ فوتبال جهان اسپانیا و ایتالیا برای رسیدن به فینال با مانعی به نام آلمان برخورد کرد و در مکان 4 قرار گرفت. این بزرگترین افتخار برای یک تیم آسیایی بود. ترکیه هم برای اولین بار در تاریخ جام جهانی 3 شد. تیم ملی فرانسه قهرمان سال 98 در پی 2 باخت در برابر دانمارک و سنگال به سوی پاریس پرواز کرد. تیم آرژانتین هم با قبول شکست مقابل انگلیس از رسیدن به مرحله حذفی باز ماند و به بوئنوس آیرس بازگشت. در مرحله حذفی آلمان، پاراگوئه و آمریکا را از سر راه برداشت و پس از پیروزی بر کره جنوبی به فینال رسید. برزیل هم بلژیک و انگلیس و ترکیه را پشت سر گذاشت تا در گام آخر مقابل آلمان بایستد. روز 30 ژوئن 2002 ورزشگاه 70,000 نفری یوکوهاما در ژاپن. 2 قدرت بزرگ فوتبال جهان، برزیل و آلمان در فینال در برابر هم. رونالدو برخلاف 4 سال پیش سر حال آماده بود. با 2 گل رونالدو آلمان تسلیم شد و برزیل به 1 رکورد تاریخی دست یافت. 5مین قهرمانی در جام جهانی. آلمان 2 شد. And Brazil win the World Cup for the 5th time.
and Ronaldo, the woebegone figure of 4 years ago, is now a World Cup winner.
حبیب روشنزاده تاریخچه جام جهانی را پیگیری میکرد. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از پرسش‌های متداول شما درباره خونریزی بینی است. پاسخ پزشکان این است که مخاط بینی به طور مثال به هنگام سرماخوردگی چنان حساس و شکننده می شود که عطسه، سرفه و یا فین کردن می تواند به سرازیر شدن خون از بینی منجر شود. در این حالت کافی است پنبه و یا تامپون کوچکی را به قطره روغن مایع خوراکی آغشته کنید و آن را در حفره بینی قرار دهید. اما اگر خونریزی پس از نیم ساعت قطع نشد، اگر دارویی می‌خورید که از لخته شدن خون جلوگیری می‌کند، اگر مدام دچار خونریزی از بینی می‌شوید و مهمترین نکته آن که اگر مشکوک به از جمله ضربه به جمجمه، شکستگی بینی و هر آسیب احتمالی دیگر هستید، می‌باید بدون فوت وقت با پزشک معالجتان تماس بگیرید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
منو میخوای، من کمتر به تو نگاه میکنم، جلتر تو طرف من میایی، ولی میدونم که تو میخوای و منم بگم حرف دلم کسی خستم از این فاصله خستم، میدونم که حرفای زیادی واسه گفتن عزیزم، این فاصله رو بشم میخوام باشم با تو، فاصله ها کم شه، فاصله ها تا تو میخوام باشم با تو، فاصله ها کم شه، فاصله ها تا تو بزن بریم تا تو، میخوام باشم با تو، فاصله ها کم شه، فاصله ها تا تو
چه
به رادیو فردا گوش میکنید.
نکنه تو خنده ها منو فراموش بکنی، نکنه اسم منو تو سینه خاموش بکنی، نکنه بگی که این قسمت ماست اگه جدا شی، نکنه صدات بمیره تو گوشم با هم نباشی.
مگه کسی میدونه که چشم تو رو ببینه و گرمامو گردش بره؟ مگه کسی میدونه که خنده هاتو ببینه و خنده هامو گردش بره؟
نه هیچ کس نمیتونه،
هیچ کس نمیتونه دستامون رو ازم بگیره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار، آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
عاشقان نفس میکشم. مهربونی کن پا تو روی چشمام بذار، مهربونی کن پا تو روی چشمام بذار. هر شب به امید تو، همه شب به امید تو، هر شب به تو
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چیکه چیکه عطر